امروز هم ادامه پیدا کرده. البته این بحث بسیار خوبی است که واقعا بایستن الان دیگه در وقتشه، مثل قبل نیست. امروز با توجه به بحث های حمل و نقلی، هزینه های سنگینی که رو این بحث به خصوص حمل و نقل به دوش در واقع شهروندان شهرهای جدید هست از یک طرف، و بحث تبعات اجتماعی به خصوص بار ترافیکی که در واقع وارد میکنه رو ورودی های کلان شهرها، بایستی برای خود شهرهای جدید مأموریتی در نظر گرفته بشه، یا به عبارتی بخشی از مأموریت کلان شهرها واگذار بشه به این شهرهای جدید تا این حل بشه.
یعنی اتفاق افتاده بالاخره؟
نه نداریم اونو الان. یعنی الان فرضاً برای پرند، برای پردیس
باید اتفاق بیفته.
برای تعریف شده مأموریت دیگه، مگه
نه؟ به این معنی که آقای دکتر عقلی گفتن که یه بخشی از مأموریت مادر شهر رو به حومه شهر و به شهرهای جدید منتقل
بشه که کسانی که اونجا هستن در بشه.
باید ما این بس رو مگه جز وظایف وزارت راه شهرسازی
به هر صورت متولیان شهرها؟ بله، این را باید این کار انجام
بده. بخشیش ممکنه ولی عمدتاً که به
ولی نکته که اگه برگردیم به بحث اصلی،
بله،
سه طرحی که در واقع یعنی طرح جدید وزارت راه و شهرسازی
الان تو حوزه زمین موردی که اشاره کردن مرتعید شما هست یا نه؟
ولی بحث در شهرهای جدید الان در طرح جدید دیگه اون زمینه در واقع بگیم ارزون یا مجانی نیست برداشت من.
بله.
یعنی زمین را به عنوان آورده دولت میشه در اینجا، بخشی از اون را حالا تصور و برداشت این است که سوبسیدی که دولت اینجا میده برای اینکه بتونه نرخ تمام شده را کاهش بده از محل واگذاری یک سری حالا بگیم امتیازاتی است، مثل تجاری ها به سازندگان که بتونن بخشی از هزینه هاشون از اونجا سودشون و هزینه هاشون از اونجا تأمین بکنن و هزینه در واقع تمام شده مسکن در شهرهای جدید کاهش پیدا بکنه. وگرنه بقیه طرح ها حالا در بافت های فرسوده که یک سری تسهیلات وجود دارد و اون خاص خود هست، در طرح دومشون در شهرهای توسط بنیاد مسکن طریق قرار اجرا بشه.
این مثلا این چیزی که شما گفتی فقط تجاریه؟
نه
این اصلا
مفهوم مفهوم اصلیش، یعنی هدف اصلیش تولید مسکن،
تولید مسکن ولی جبران یا به عبارتی تأمین بخشی از
یعنی امتیاز تجاری ها میدن،
اونم در جاهایی که در واقع امکانش باشه
وجود داشته باشه میدن،
منتها قیمت هایی که برای زمین در نظر گرفته میشه برای اون ارزش گذاری خب از قیمت بازار خیلی پایین تره و در واقع سهم مشارکت سازنده رو بله آورده دولته، ولی با آورده به نسبت کمتر نیست در مقایسه با بخش
خصوصی. یعنی در واقع عملا با همچون که آقای لاتی گفتن با کاهش دادن قیمت زمین به سازندگان میتونه قیمت تموم شده رو به ترتیب کاهش بده.
این تو شرایط جدید هست، ولی اون چیزی که ما باش مواجهیم فقط در واقع این 400 هزار واحد حالا تعریف شده که 200 هزار واحدش هم یعنی نصفش تا سال 99 یعنی در طی 3 سال تعریف شده، خب تا چه اندازه واقعا میتونه تأثیر بگذاره در قیمت مسکن در شهرها و کل کشور، حالا تهران، کلان شهرهای دیگر و کل کشور. اینجا به نظر نمیرسد این سه طرح اگر بخواد در قالب این سه طرح یعنی طرح تولید در واقع تأمین مسائل ساختمانی هم به عنوان یک جزء اصلی هم جگه رو دکتر فرمودن دولت بخواد تأمین بکنه، وزارت خونه بخواد تأمین بکند، خب. اثری در بخش اثری.
اگه 400 هزار تا نسازیم چند تا بسازیم تأثیر داره؟
نه نه، ما در واقع نیاز داریم کل کشور ما واقعا یک نگاه جدید بخش مسکن نیاز داره. این طرح بسیار خوبی است،
خب.
یعنی کسی در واقع این طرح رو ایراد نمیگیره.
بله.
هر قدمی که در این زمینه برداشته بشه بتونه کمک کنه به ساخت در واقع تا یک واحد مسکونی بیشتر در کشور و کاهش هزینه ها، که اون سیاست در واقع تامین مسائل سیاست خوبی است که بانک مسکن به عنوان در واقع تسهیل کننده واسط قرار گرفته. حالا اون جای خود داره، من جای خودش در واقع نگرانی ها را بس میکنم که انشالله وزارت خونه حتما توجه داشته است و اگر نبوده در واقع توجه کنم، خدای نکرده اون خودش تبدیل به یک رانت جدید نشه برای یک عده. بحث چه مسئله میخواد مورد حمایت قرار بگیره؟ آیا هر مسئله ای؟ خب ما مصالح قطعاً بایستی مصالح دارای کیفیت و مورد تایید در واقع.
مثلا میخوام توی همین پروژه‌ای که اشاره کردید مصالح رو هم با شرایط خاص میدی یا نه اون یه مکانیزم دیگه است؟
نه اون مکانیزم، اون چیزی که راجع به مصالح هست، طرحی که نگاه وزارتخونه است، یه چیز خیلی گسترده و بزرگه. وقتی در واقع اگه من مکانیزمش رو بخوام خیلی ساده توضیح بدم، این یه جور استارتاپه، یعنی یه استارتاپی میخواد راه اندازی بشه تو حوزه خرید مصالح، و اینجوری هم نیست که فقط از مصالح خاصی حمایت بشه، چند تا هدف خیلی بزرگ هم داره. یکی این که ما اول توی کشور بررسی کردیم، دیدیم ما تو بحث تولید مصالح ساختمانی خیلی جاها ظرفیت مازاد داریم، از جمله سیمان، کاشی و سرامیک، حتی شیرالات و اینا. یه مشکلی که هست، تامین کننده های مصالح اصلا نمیدونن که مثلا نیاز آتی بازار چقدره تا بخوان روش برنامه ریزی بکنن. مثلا شما تو زمستون کاشی سرامیک خریدش خیلی کمه، تو تابستون بیشتره، یا مثلا یه سالای بیشتر و کمتر. یه زنجیره تامین خدماتی قرار هست طراحی بشه که الان بحثای اولیه‌ش هم، یعنی اون شکل اولیه کار هم انجام شده. یه نگاهش اینه که برای بحث قسمت تامین کنندگان و تولید کنندگان بگه که شما چقدر میتونید پتانسیل بارگذاری تولید رو داشته باشید. از اونور یه سری سازنده‌هایی هستن که دنبال مسائل ساختمانی هستن، یه سری آب‌هایی هست که اینا رو به هم دیگه وصل می‌کنه. اون سازنده‌ها میتونن مسائل خودشون رو جستجو بکنن. چند تا مزیت داره، یه بازار رقابتی ایجاد میشه بین همه مصالح، سازنده ها با هم رقابت میکنن که خرید بیشتری داشته باشن، چون خودتون در جریان هستید به این بحث های بازارهای الکترونیکی، امکان سنجش رضایت، امکان معرفی به مشتریان بیشتر و این موارد رو دارن. بنابراین توی بحث افزایش کیفیت و کاهش قیمت با هم دیگه رقابت میکنن. یه سری تولید کننده هایی هستن که اصلا از یک سری مصالح خبر ندارن، این تولید کننده های مسکنی هستن که حالا تو شهرهای مختلف، استانهای مختلف، اصلا نمیدونن که مثلا چند نوع کاشی سرامیک داریم، چند نوع شیرالات داریم، کدوما کیفیتشون بیشتره، و این کمک میکنه به این موضوع. بانک نقشش فقط یک درگاه الکترونیکیه که میاد پرداخت الکترونیکی خرید مصالح از این طریق انجام میشه. منتها دولت اینجا نقشش چیه؟ ما برای سازنده ها یه تسهیلات پرداخت مصالح ساختمانی در نظر گرفته،
اعتباری در واقع،
بله اعتباری در نظر گرفته شده که بانک مسکن بیاد به اینا، یعنی سازنده و فروش، خریدار و فروشنده مصالح، وقتی همدیگر رو پیدا کردن و به همدیگه لینک شدن و اون خریدار مصالح هم یه سپرده اولیه باید تو حساب بانک مسکن داشته باشه که یه گردش حسابی براش ایجاد بکنه، میان از طریق بانک مسکن این خرید انجام میدن، بانک مسکن پول مصالح رو پرداخت میکنه به مصالح فروش و اونو فروش اقساطی میکنه برای خریدار مصالح ساختمانی. اون چیزی که تو این طرحا کمک میکنه، ما
فروش اقساطی میکنه برای مصرف کننده نهایی مسکن،
نه برای سازنده مسکن. سازنده مسکن الان
همین یک
نه اجازه بدید من تکمیل بکنم، اصلاح میکنم، چون این من دارم کلیاتو عرض میکنم بعد میگم که حالا ما کجا ورود میکنیم. اون در واقع مثل این میمونه که شما مثلا وام خودرو که میگیرید، پول تسهیلات خودرو رو به هر حال پرداخت میکنم به نمایندگی ایران خودرو یا حالا هر جایی که ازش خرید کردید و شما ماشینتون تحویل میگیرید، قسطاشو پرداخت میکنید. اینجا هم در واقع اون سازنده میخواد مثلا 100 میلیون تومان پول مصالح بده، 100 میلیون وام میگیره، حالا من عدد 100 میلیون رو بولد نشه، فقط مثال دارم میگم، آ میلیون تومان هرچی، اونو در واقع میاد بانک مسکن پرداخت میکنه به مصالح فروش و ایشون میره قسطاشو پرداخت میکنه و از اون کارت اعتباری که براش صادر شده که قبلا هم سابقهش بوده تو بانک مرکزی تو طرحهای دیگه، از اون کارت اعتباری حالا قراردادی که خودش با بانک مسکن داره و تضامینی که داده کم میشه. منتها نقش دولت چیه؟ اون جاهایی که ما داریم برنامه حمایتی میذاریم، از جمله در طرح اقدام ملی، سازندهایی که ورود کردن برای ساخت برنامه‌های حمایتی ما، تسهیلاتشون ارزان قیمت میشه، یعنی دولت یه اعتبار دیگه میاد مازاد بر اون تخصیص میده که این در خرید مصالحش از یک امتیازاتی برخوردار بشه که بتونه قیمت تمام شده رو بیاره پایین و در واقع هزینه ساخت برای کل اون مجموعه کاهش پیدا میکنه و به تبع قیمت خرید مسکن برای اون افرادی که تحت حمایت ما هستن میاد پایین‌تر. اینجا این ظرفیت بازار این این چون خرید به صورت یک جا صورت میگیره و این که افرادی که با همدیگه رقابت میکنن قیمت رو میارن پایین و اینا، برآوردهای اولیه ما نشون میده که این باعث میشه که ما از اون قیمتهای نجومی که تو بعضی از مصالح داشتیم، حتی تو بعضی از مصالح ما بالای 150% هم رشد داشتیم، حالا تو بعضی کمتر بیشتر که به طور میانگین 50% رشد مصالح ساختمانی بوده، خب تو اونا کمک میکنه که یه مقدار قیمت بیاد پایین تر و کیفیت ها بیشتر بشه و یه برنامه‌ریزی منظمی روی این صورت بگیره. البته خب بحث تامین مالی دولت هم مهم هست.
بله خیلی ممنون.
این کلیات طرحی است که حالا
متشکرم. اگه سوالی دارید بفرمایید.
ببین شما الان در واقع بحث کارت اعتباری که یا اعتباری که برای انبوه سازان، البته این قطعا برای انبوه سازانه،
در گام اول قراره برای انبوه سازان باشه، ولی ما هدفمون نیست که محدود بکنیم، میخوایم که در واقع همه سازنده ها بتونن استفاده بکنن با توجه به اون اعتباری که خودشون ایجاد میکنن،
یعنی حتی کسانی که شخصی سازن.
بله ما هدف کلی تر اینه که این استارتاپ و زنجیره تامین خدمات شاخه های دیگه داره این زنجیره تامین خدمات. ما فعلا از مسئله شروع کردیم و داره کارهای نرم افزاری این انجام میشه، تو این مرحله هست. شاخه های گسترده دیگه داره زنجیره تامین خدمات که تو بخش‌های دیگه هم ورود می‌کنه و به صورت خیلی خوب پوشش میده، که حالا انشالله که بتونیم موفق باشیم تو این زمینه.
حتما اگر این تسهیلاتی که برای اعتباری که برای خرید مصالح در نظر گرفته میشه، به شرط اینکه واقعا یک صرفاً مصالحی را در بر بگیرد که کیفیتشون تایید شده باشد، این از مصالح بی کیفیت یا دارای در واقع مسئله که گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ندارند و نشان استاندارد ندارند، خب جلوگیری بشه. چون اگه این نشد قطعا در واقع میتونه یک رانتی را اون سمت ایجاد کنه، عرض کردم، و چون سابقه داره در همون دوره‌ای که در واقع نیاز به مصالح زیاد بود، ما شاهد بودیم در ساخت مسکن مهر به خصوص حجمه در واقع مصالح بی کیفیت به بازار و زیر پله‌ای ها در واقع شدیداً فعال بودن. این یک. دوم بحث این که تسهیلات و اعتبار به عبارتی اگر وزارت خونه بیاد، چون بانک مسکن به عنوان بانک عامل هست و تسهیل کننده اصلی، میتونه این کار انجام بده، بیاد اینو بعداً نگیره، در واقع از تولید کننده، از سازنده نگیره، تسهیلات را قائل بشه، انتقال پیدا بکنه به فروشنده مصالح، ولی این تبدیل بشه به تسهیلات خود مسکن، یعنی بره فروش اقساطی بشه رو خود مسکن و در واقع مسکنی که به این طریق ساخته میشه، حتی فروشنده حق نداشته باشه این مقدار را وارد در واقع منافع خودش
کنه، وامش منتقل بشه به مصرف کننده،
بله به عنوان وام تلقی بشه و دولت به عبارت در اینجا رسالت اصلش رو تازه انجام میده.
این دوتا ایراد داره آقای دکتر. ما اتفاقا به این مسئله هم فکر کردیم. یه مسئلهش اینه که چون پروژه‌ای که ما در قالب طرح اقدام ملی یا بازآفرینی داریم حمایت میکنیم، خودش تسهیلات ساخت داره که قابل تبدیل به فروش اقساطیه، بنابراین متقاضی از اون تسهیلات استفاده
میکنه. همون میاد اینجا.
خب نه،
خب شما اونجا میخواید تسهیلات بدی.
خب نه اجازه بدید من
تسهیلات رو اینجا در واقع میدید، در حین ساخت میدید.
خب
همیشه صحبت این بوده، تسهیلاتی که در جهت تقاضا حرکت کنه باعث تورم و گرونی است، ولی تسهیلاتی که در جهت عرضه و تولید حرکت کنه باعث کاهش قیمت تمام شده و ارزونی است.
من روی این فرمایش شما کامنت دارم، حالا موضوع برنامه نیست، واقعا اینطور نیست که میفرمایید، ولی این تسهیلات در واقع تسهیلات مصالح کمک اون تسهیلات ساخته. ما اگر فقط تسهیلات ساخته داشته باشیم 40 میلیون تومان 50 میلیون تومان تو بافت فرسوده واقعا کفاف نمیده. این تسهیلات مصالح هم نیاز هست که بیاد به کمکش، و اصلا چرا خلق شد؟ برای اینکه اونجا کافی نبود و توجیه اقتصادی نداشت برای سازنده. مشکل اولش اینه که اگه ما اینو هم بخوایم فروش اقساطی کنیم، رقم اقساط انقدر بالا میره که متقاضی گروه هدف ما نمیتونه پرداخت کنه. مشکل دوم اینه که ما توی زنجیره تولید مسکن یه فاصله بین خرید مصالح تا زمان تحویل واحد مسکونی داریم. این فاصله خرید رو اگر نتونیم که به خیلی سریع فروش اقساطی کنیم، مشمول یه سری اعتبار اضافی میشه که دولت توان تامین این اعتبار اضافی رو نداره. اگه این اعتبار اضافی رو دوباره بخوایم سربار کنیم سازنده، میشه افزایش هزینه ساخت بالا میره. بنابراین این آسیب شناسی که روی این موضوع فرمایید شما کاملا درسته. من خودم یکی از طرفداران افزایش تسهیلات در بخش مسکن هستم، چون اصلا سیستم تامین مسکن به خاطر اینکه یه حجم زیادی از اعتبار رو نیاز داره، احتیاج داره که شبکه بانکی، بازار سرمایه و روش‌های دیگه تامین مالی به کمکش بیان. منتها این مسائل ایجاد می‌کنه، یه سری همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، عرضه و تقاضا از دو تا سرمنشأ مختلفه که با هم همخوانی نداره. مجبور هستیم که یه جوهای به هر حال کار کوتاه بیان برای اینکه کار پیش بره و در واقع عملیاتی تر بشه. ولی نکاتی شما... که فرمودن مهم بود و سعی می‌کنیم که
اصلا شما هم یه نکته رو حالا باز راجع به اصلا مدیریت زمین میگم، حالا بعد راجع به این طرح مسئله‌ای که دوستان طراحی کردن هم یه نکته دیگر رو میگم. بحث مدیریت زمین تجربیات جهانی موفقی رو داره. یعنی ما مثلا با یک مسئله خیلی درست، مسئله مسکنی، مسئله پیچیده است، ولی برخی خیلی از کشورها تونستن مسئله مسکنش رو حل بکنن و دیگه مسکنشون بحران یه موزن نیست مثل ما. و ما میتونیم از تجربیاتی که الان خصوص حالا کشور شرق آسیا، من این بحثی که مثال زدن در خصوص مشارکت زمین، مدلایی که وجود داره در کنار این بحث ارائه مشوقات و حوزه تجاری یا خدماتی که در نظر گرفته شده، اومدن یک مدلایی رو طراحی کردن، هم برای بحث اجتماعی به نظرم ظرفیت مهمی داره، اومدن طرح‌های مختلف رو پیشنهاد، یعنی دولت به سازنده پیشنهاد داده که من این زمین رو در اختیارت قرار میدم، سه نوع مسکن ازت میخوام، یک مسکن حالا با یک درصد خیلی کمتری برای کسانی که نمیتونن به روش‌های معمول صاحب مسکن بشن، حالا مسکن حمایتی یا مسکن اقشار کم درآمد، یک مسکن با قیمت تمام شده، یعنی حداقل سود برای سازنده، و یه بخشی از اون درصد قابل توجه هم به صورت مسکن‌هایی که حالا یک حالت لوکس یا حالا یکم بالاتر از حد متوسط ساخته میشن. این ترکیب اینا لحاظ شهرسازی و بحث اختلاط جمعیتی میتونه ترکیب جذابی باشه. و خلاصه اینه که مسائل مدیریت زمین با یک راهکار ما نمیتونیم به نتیجه برسونیم، ولی لازمه که راهکارهای متعدد رو به صورت همزمان پیش ببریم. و در گام اول حالا این بحث شهرهای جدید هم دوباره بخوام یک گریزی داشته باشیم، شهرهای جدید اگه درست تعریف بشن، مأموریتشون درست طراحی بشه و تعریف بشه، میتونه یک بخش زیادی از مشکلات کلان شهرها رو حل بکنه. ببینید شما تا وقتی که تقاضا دارین توی بازار مسکن کلان شهرها و نمیتونید این تقاضا رو هدایت بکنید الا به خارج از کلان شهرها، ما دائما بحث افزایش قیمت زمین و مسکن رو خواهیم داشت. ولی اگه بتونیم شهرهای جدید رو با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و مأموریت‌های دقیقی که طراحی شده پیش ببریم و این شهرها بتونن یک هویت واحدی داشته باشن و سرمایه‌گذار بتونه ورود بکنه، من به نظرم یک بخشی از مشکلات مسکن رو میتونیم با این موضوع توزیع و عرضه زمین توسط دولت حل بکنیم. در خصوص بحث طرحی که برای مسائل ساختمانی گفتن، یک طرح به نظر من ایده‌آلی هستش. حالا نکات اجرایی هم که آقای عقدایی گفتن نکات درستیه که باید حتما لحاظ بشه، ولی موضوع مهمی که وجود داره اینه که ما سالانه به بیش از 1.5 میلیون واحد مسکونی در سال نیازمندیم، یعنی هم برای تقاضاهای جدید، هم بحث بازآفرینی و این 70,000 واحد هکتار مساحت بافت فرسوده داریم که نیاز به بازسازی دارن، ما نیاز بالایی به تولید و ساخت مسکن داریم. ولی نکته‌ای که وجود داره، ما همچنان 40 ساله داریم سنتی میسازیم. الان روش‌های تولید و ساخت مسکن و سرعت ساخت مسکن به یک بلوغ فوق‌العاده‌ای رسیده. الان مثلا صحبت از 6 طبقه در 6 ماه میشه که ما مثلا همین 6 طبقه ممکنه تو ایران 14 ماه و شاید هم بیشتر طول بکشه. این تو بحث گزینش تولید کنندگان و تامین کنندگان مساله و یا سازندگان، طرح‌هایی باید حمایت بشن که به بحث سبک‌سازی، مقاوم‌سازی و ساخت با سرعت بالا به صورت همزمان توجه داشته باشن، و یعنی دولت به عنوان سیاست‌گذار و ریل‌گذار بیاد جهت بده که من میام از طرح‌های حمایت می‌کنم که استانداردهای لازمه داشته باشن، سبک باشن، مقاوم باشن و سرعت ساخت بالایی داشته باشن. بالاخره ما یک ظرفیت و یک سرمایه محدودی داریم. ما مثلا توی سال گذشته میانگین تا 1 میلیون ماکسیمم تونستیم بسازیم، پس باید با استفاده از روش‌های جدید با همین ظرفیت فعلی بتونیم 1 میلیون رو به 1.5 و بعداً به 2 میلیون واحد مسکونی افزایش بدیم. اینا موضوعاتیه که حتما باید لحاظ بشه توی بحث اون زنجیره تامین و یا حالا اون موضوعی که حالا تحت عنوان یک استارتاپ مطرح کردیم. اینا نکاتیه که به ذهن من میرسه. حالا توی ادامه بحث هم کار چند تا نکته دیگه هم بفرمایید.
بله، نکاتی که فرمودن خب مواردی هست که درست هست. در واقع این موردی که فرمودن از مثال‌های کشورهای دیگه، ببینید همه این بررسی که آقای دکتر ایالتی فرمودن همه اینها توی وزارت روشن
آقای ایلاتی
فرمه اینا همشون توی وزارتخانه بررسی شده. ما حتی دعوت داشتیم از همین طرح مسکن اجتماعی که تو فرانسه این مدل انجام شده، خود افراد اومدن اینجا از فرانسه به ما توضیح دادن، از کره جنوب اینا. منتها ببینید فرصت برنامه خیلی کمه، من نمیتونم همه جزئیات بپردازم. یه سری مسائل مواردی هست که ما یه جاهای همخوانی نداریم. مثلا توی این طرح که شما میفرمایید در کشور فرانسه یه سپرده‌ای مخصوص طرح مسکن اجتماعی تخصیص داده میشه که نرخ سودش از نرخ سود بقیه سپرده‌گذاری ها بالاتره و چون اونا تورم ندارن و ثبات اقتصادی برقرار هست و اینا، جذابیتش برای مردم خیلی زیاده. بیش از 98% مردم فرانسه در اون حساب سپرده دارن. این حساب سپرده منابع مازادش میره برای تخصیص طرح‌های مسکن اجتماعی. در کشور فرانسه تخفیفات مالیاتی بسیار زیادی برای طرح مسکن اجتماعی داده میشه. ما تو ایران نمیتونیم این کارو بکنیم. چرا؟ چون اساسا مالیاتی از بخش مسکن نمیگیریم که تخفیفی روش بدیم. ما کل مالیاتی که از بخش مسکن میگیریم کمتر از 1% درآمدهای مالیاتی کشوره، در صورتی که بخش مسکن بیش از 30% از اقتصاد کشور به خودش اختصاص داده.
بنابراین دولت موظفه که منابع مالیاتی ایجاد بکنه. الان قانون تصویب شده که بیاد از خونه های خالی مالیات تایید بکنه، ولی 3 سال دولت انجام نمیده.
انجام نمیده چون اون هم نکته داره.
نه، اون هم نکته داره. شما الان میگه که منابع میخواین برای همین طرح مسکن اجتماعی، حالا برای بحث دیگه
بحث منابع فقط نیست، میخوام بگم که ساختارهایی که باعث
خب مشخصا این سوال ما رو میتونین جواب بدین که دولت برای بالاخره مالیات بر خونه‌های خالی درآمدی رو برای وزارت راهی حالا مجموع دولت داره فراهم میکنه، چرا 3 سال این قانون اجرا نمیشه؟
مشکل اصلی این قانون ایجاد سامانه‌ای هست.
خب ایجاد سامانه هم سال 94 تیر ماه تصویب شده، چرا این 6 ماه که الان 6 تا 6 ماه هم ازش گذشته چرا توسط دولت ایجاد نشده؟
دارن کاراشو انجام میدن.
خب دارن کاراشو انجام میدن، دولت داره کوتاهی میکنه. حالا دولت آقای آخوندی بود، الان ان شاءالله که آقای اسلامی بتونن این بحثا رو با سرعت بالاتری پیش ببرن.
اینکه این به اشتباه به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده بود برای ایجاد این سامانه‌ای که بیش از 27 میلیون واحد مسکونی رو میخواد با تمام مشخصات خودش داشته باشه، احتیاج به حجم زیادی از اطلاعات هست که حداقل 10-12 تا ارگان باید بیان و حمایت کنن.
تمام این ارگان ها تو متن قانون تبصره 7 ماده 169 قانون مالیات مستقیم اسم برده شدن.
نه اینجوری
مسئولیت و متولی وزارت راه مسکن بوده، تمامی شهرداری یا سازمان ثبت اسناد و بقیه ارگان هایی که نظر دولت هستن. باید وقتی که دولت به عنوان مجری
بعد از تصویب قانون داریم روی این موضوع کار میکنیم.
وقتی
شما چون
که
از بیرون قضیه رو میبینی،
ما بالاخره از بیرون اطلاعات رو داریم. وقتی که مجری تمایلی نشون نمیده و حتی یک جلسه ای رو تشکیل نمیده که اینا رو دور هم بشینیم.
شما از کجا میدونید؟ ما به صورت میانگین
ما عمل کرد و میبینیم. سرکار خانم الان تا حالا
شما قضاوت میکنید. فکر کنم قضاوت
درست نیست. 3 سال خورده ای گذشته، ما سامانه ملی املاک اسکان رو داریم نداریم؟
شما آقای ایالتی خواهش میکنم قبل از اینکه اطلاعاتتون کامل بشه ورود به این موضوع نکنید، چون ما برای این موضوع جلسات بسیار متعددی داشتیم، حداقل 70 تا جلسه صورت جلسه داریم. مسائلش خیلی زیاده
بوده.
و بحث
نتیجه این جلسات چی؟
اجازه بدید من بعد از جلسه خدمتتون میگم که دلایلش چی بوده.
نه،
چون بحث
که مردم هم آگاه بشن. ما الان شما میگی که خب منابع قانون میخواد، قانونش تصویب شده، خب میگی که باید سامانه بشه، خب سامانه هم قانونش تصویب شده، میگید که باید اجرا بشه، خب این جلسات باید بگه خروج اجرایی برسه، چرا نتیجه نداده؟ مشکلات چیه؟ بگید مردم در جریان مشکلات باشن.
مردم میدونن، ما بارها و بارها گفتیم. ضمن اینکه این ذهنیت رو اصلاح بفرمایید، مالیات بر خانه های خالی انقدری که فکر میکنید درآمد نداره. دلایلش هم خیلی زیاده. اولا اینکه راههایی که برای عدم پرداخت این مالیات وجود داره خیلی زیادن و اصلا اون شناسایی اون خانه های خالی خودشون ماجراهای بسیار پیچیده داره. من اصلا نمیخواستم وارد این موضوع بشم.
50,000 واحد مسکونی طبق آمار رسمی کشور اعلام شده که خالی از سکنه هستن. شما یک عدد کوچیکی هم برای همین 2,500,000 واحد مسکونی توی سال مالیات ببندیم یک عدد کاملا قابل توجه.
فکر میکنم شما آمارتون یه مقدار انتزاعی هست، اگر دقیق تر کنید و محاسبه کنید به عدد دقیقی میرسید. من اصلا بحثم بحثم نیست، بحثم این است که تجربیات کشورهای مختلف بررسی شده و اون چیزی که توی این سه تا طرح اومده بیرون در واقع از دل همون تجربیات و نگاهی به تجربه های گذشته خود وزارت راه و شهرسازی بوده. راه حل بهینه ایجاب میکرده که ما توی شهرهای جدید بریم سراغ این برنامه توی بازآفرینی شهری، چون مسائل و مشکلات زیادی داریم، از جمله اینکه سوداوری در اونجا خیلی کمه، ریسکا بسیار زیاده و چون در اساسا بازآفرینی شهری یعنی محدودهای بافت‌های فرسوده در مالکیت خانوارها هست، نحوه مشارکت دادن مردم برای اینکه بیان استقبال کنن از اینکه خونه هاشون نوسازی بشه خودش مسائل پیچیده دیگه ای رو اجرا میکنه. اینها همه ایجاب کرده که ما نهایتا راه حل بهینمون رو روی این مسائل قرار بدیم و یا در طرح اقدام ملی به همون صورتی که حالا اگر لازم باشه خدمتتون توضیح
بله حتما در ادامه صحبت میکنیم. آقای شادمهر کاظمی‌زاده عضو کمیسیون عمران مجلس هم رو خط تلفنمون هستن. قبل از این خدمت آقای فاطمی بیام و نظر ایشون رو بدونیم سلام علیک بکنیم. آقای کاظمی‌زاده سلام.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و مهمان محترم و همه شنوندگان محترم. اصلا من توی جلسه هستم دیگه، دوستان شما
فرمودن پس خیلی مزاحمتون نباشیم. در خصوص پیچیدگی ها و چالش های پیشبرد سیاست ها و تصمیم گیری ها در حوزه مسکن اگر اظهار نظری دارید بفرمایید و بعد هم باهاتون خداحافظی کنیم.
مسکن همه ما میدونیم میتونه موتور محرکه اقتصاد کشور ما باشه، چون به هر حال هم خیلی از مواد اولیه مسکن در داخل تولید
میشه. اینا رو میدونیم آقای کاظمی‌زاده. راهکارهایی که به نظرتون میرسه در حوزه مسکن اونها رو بفرمایید. حالا اینها مسائل تکراری است دیگه. بله،
این یکی از مهمترین راهکارها تسهیلات مورد نیازه، یعنی تسهیلاتی که برای بحث بافت فرسوده شهری، بافت آخر شهرهای جدید، تکمیل زیرساختات و مسکن مهر، بحث قدرت توان و سرمایه گذاری مردم و دولت که درست نیست خودش مستقیم بره نقش سرمایه گذار و متصدی تولید مسکن بشه.
خب الان در طرحی که دولت به صورت جدید داره دنبال میکنه بحث‌های مشارکتی در خصوص واگذاری زمین هست برای تشکیل شهرک‌های جدید و یا اینکه سوبسیدهایی که یا تسهیلاتی که در رابطه با دادن مسائل به صورت عمده میتونه داده بشه به تولید کننده ها، که حالا از ابتدای برنامه هم در مورد این دو مورد صحبت کردیم. فکر میکنید اینها بتونه کارساز باشه یا خیر؟
حالا من متأسفانه از ابتدای برنامه در جزئیات صحبت برنامه دوستان نبودم، من تا عرض کنم خدمت شما یکی از مهمترین مؤلفه های اثرگذار در بحث مسکن تسهیلاته. این که شما میگید دولت میگه زمین میدم با فرسوده رو چیکار میگم، چون پارسال همین کس رو داشت برای تولید 300 هزار واحد و یه بار مرحله گفتن 300 هزار شغل از 1,000,000 شغل از طریق مسکن ایجاد، یه بار دیگه گفتن فقط تو بافت فرسوده شهری 120 هزار شغل ایجاد میکنن. با همین راهکارهایی که به نظرم روی کاغذ راحته، مثلا معاوضه زمین،
حالا دادن تحصیلات هم شاید همین جوری به صحبت ازش راحت باشه. با کدوم منابع میخوایم تحصیلات بدیم؟ شما میتونید تامین اعتبار کنید؟
این هم سطح اعتباری که از روز اول مسکن مهر و بانک مرکزی و بانک های عامل داره بحث های مسکن مهر اینو چطور دولت برحال الان زمان.
خب حالا بالاخره دولت مدعی هستش که تا جایی که توان داشته این تحصیلات بالا برده دیگه. شما میتونید ردیف اعتباری یا منبع پایداری براش در نظر بگیرید؟
اجازه بدید دولت کجای الان تو الان همین الان تو وجود تحقیق هستم کجای دولت گفته که من تا جایی که امکان داشته این دفعه حد اکثر چیزی که تو برنامه هست الان گفتم مثلا 5000 میلیارد تومان بیشتر.
خب الان خانم رزبان که رئیس گروه اقتصاد دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هستن همراهمون هستن، صحبت من رو تایید میفرمایید؟ نکتتون رو بفرمایید خانم.
بله، راجع به خط اعتباری که فرمودن، ظرفیت خط اعتباری با این افزایشایی که توی تسهیلات مسکن مهر داده شد و یه بخش مازاد بر این هم قرار بود که بره توی صندوق پسنداز یکم که تسهیلات ارزان قیمت پرداخت بشه، تا همین امروزی که من در خدمت شما هستم یه چیزی حدود 500,000 سپرده افتتاح شده توی صندوق پسنداز یکم بانک مسکن که در جریان هستید، نرخ سود 6% و 8% و خودش احتیاج به یارانه زیادی داره. یعنی محاسبات خط اعتباری مسکن ملک 45,000 میلیارد تومان بوده و یه بخشش برگشت داده شده به بانک مرکزی و بیش از 2.5 میلیون واحد مسکن مهر رو پوشش داده، نشون میده که مازادی تو این حوزه وجود نداره و کما اینکه ممکنه بانک مسکن انقریب به کمبود منابع هم مواجه بشه. بحث تسهیلات رو به درستی میفرمایم، واقعا باید حمایت تسهیلاتی صورت بگیره، منتها توی جای مثل بازآفرینی شهری بافتای فرسوده توجیه اقتصادی نداره تسهیلات با نرخ سود بالا دادن، یعنی استقبالی نمیکنه سرمایه گذار ازش، بنابراین متکی میشه به منابع یارانه‌ای و این منابع یارانه‌ای تخصیص داده نشده. اون چیزی که از صندوق توسعه ملی قرار بود تخصیص داده بشه 3700 میلیارد تومانش تا الان اعتبار داده شده که از این 3700 میلیارد فقط 20%ش، یعنی 750 میلیارد تومان تخصیص داده شده. این 750 میلیارد تومان عدد بسیار کوچیکی از کل منابع مورد نیاز است، بنابراین باز تو همون حلقه و بحث تامین مالی ما مشکل پیدا میکنیم برای پیش برد این برنامه. اول عرایزم هم عرض کردم برنامه و سازوکار اجرا مشخصه، ولی بحث اصلی مسئله تامین مالی است که خب قطعا مجلس محترم هم میتونه در این زمینه کمک
کنه. الان مجلس در خصوص تهای شما توجیه هست اصلا؟
ما مرتب خدمتشون هستیم تو کمیسیون‌های مختلف اقتصادی و کمیسیون عمران و اینها و تا حدود زیادی هم بله همراه هستن. من تشکر میکنم به خصوص دوستان عزیزمون تو کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصاد، منتها خب محدودیت‌های اونجا هم وجود داره، ولی خب این حدی از حمایت کفایت نمی‌کنه برای پاسخگویی به نیاز بسیار زیادی که تو بچه‌ها هستن.
آقای کاظم‌زاده شما چه کمکی میتونید بکنید برای اینکه حالا هم هدفی که خودتونم داشتید محقق
لایحه در لایحه‌ای که دولت ارائه داده